أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 26 جلسه از مجموع جلسات مباحثی در معارف توحیدی. اگر درست عرض بکنم و عرض بنده با جزوه بزرگواران مطابقت داشته باشه، ما در نکته 40 بودیم و در ذیل نکته 40 مطالبی رو عرض میکردیم و وعده داده بودیم که انشالله این جلسه چند خطی و مروری بر بعضی از مباحث بیان شده در ذیل نکته 40 عرض کنیم و بعد گام بعدی رو برداریم. اگر تایید می‌فرمایید من بحثم رو آغاز کنم.
سلام. بله سلام. درسته. بسیار. نکته 40 باید ادامه
تکمیل
داره.
بشه. بله. در ذیل نکته 40 ما یک عرایضی رو خدمت بزرگواران گفتیم. من یک چند خطی رو اینجا آماده کرده ام که عرض کنم. اگر کسی هست که این مطالب رو به این شکل در جزوه اش نداره ثبت کنه. اگر در بین صحبت ها با توجه به اشاراتی که به این مطالب شده یادداشت برداشته اید و مطلب نوشته اید، این به عنوان مرور در واقع اون مطالب در ذهن شما باشه. ولی طبق آنچه که من خاطرم هست و علامتی که گذاشته ام، برخی از این جملات رو من نگفته ام به صورتی که یادداشت بشه، ممکنه تلویحا بهش اشاره شده باشه، ولی لازمه که شمرده برای شما بگویم و شما تطبیق بدید با جزوتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، خدای متعال محیط بر ماست و ما محاط نسبت به او هستیم. او بر ما احاطه دارد، ولی این احاطه مطابق فرمایش قرآن کریم و روایات اهل بیت به معنای ممزوج بودن او با ما نیست، به معنای حلول او در ما نیست، به معنای یکی بودن ما و او نیست. خدا محیط بر ماست، ما محاط نسبت به خدا هستیم، ما تحت تصرف او هستیم، تحولات ما تحت تحویلات اوست، ولی افعال ما به اختیار خود ماست. اینها ادامه همون جملاتی است که عرض کردیم که خدایی که ما میپرستیم، خدایی که ما قبول داریم، خدایی که ما میستاییم، خدایی که ما تسبیح و تقدیسش میکنیم، نه خدای وهمی عرفان بشری است و نه خدای وهمی فلسفه. خدای عرفان خدایی است که همه اشیا عین اوست. اما خدای حقیقی خدایی است که خالق همه اشیا است. همه چیز مخلوق است، حتی اسم و صفتش مخلوق است. این خدا خودش رو با اسما و اوصاف و آیاتش معرفی می‌کند. اوصاف خدای متعال تجلیات خدا نیست، مخلوقات خداست. اسماء حق متعال تجلیات یک حقیقت نیست، ادامه تعینات یک ذات مقدس نیست، مخلوق خدا. نور درون ساختمان نیست که به بیرون ساختمان منعکس شده، یه حقیقتی جدای از حقیقت حق متعال است. البته به قدرت حق متعال که به او اعطا می کند سرپا می ایسته، ولی به اختیار خودش عمل می کنه. قدرت را خدا می دهد، دست را خدا می ده، چشم رو خدا میده، زبان رو خدا میده. لحظه به لحظه قدرت تصرف در این اعضا که مال خداست عنایت میکند، بشر به اختیار خودش عمل. خدای حقیقی، جلسه پیش به این مطلب اشاره کردیم، شاید یکی دو نوبت دیگه همینو گفتیم، من اینجا یک بار مجدد تکرار میکنم تا لازم نباشه که یک در واقع کلمه ای را دائم اضافه کنیم. ببینید، منظور ما از عرفان وقتی همین واژه را به کار بریم، همین عرفان بشری است. یعنی در ذهنتون این تفکیک را لزومی نداره دائم انجام بدید که عرفان بشری و عرفان الهی. نه، وقتی ما میگیم عرفان، خدای عرفان، منظورمون خدای نهج البلاغه نیست. وقتی میگیم خدای فلسفه، منظورمون خدایی که او را اثبات میکنند و کلمه فلسفه منظورمون تعقل نیست. نه، میگیم خدای فلسفه یعنی خدای صدرای شیرازی، میگیم خدای عرفان یعنی خدای ابن عربی، میگیم خدای حقیقی یعنی خدای امیرالمؤمنین، خدای صاحب الزمان، خدای قرآن، خدای خاتم الانبیا. اینو یه بار برای همیشه تو ذهنتون باشه که ما هی نیاز نباشه تفکیک کنیم. خدای حقیقی خداییست که در او فکر نمی شود کرد. اصلا منع شده ایم از تفکر در او. خدای حقیقی خداییست که با مفاهیم الفاظ در ذهن ما متمثل نمی شود. با سه نقطه، سرکار خانم حقیقی، ما داریم مطالب روایی رو میگیم، داریم مطالب قرآنی رو میگیم، داریم مطالب معرفتی دین را میگوییم. الان اینایی که داریم عرض میکنیم، اون خدایی که میابیم ما را نگه داشته، چون ما خودمون رو نگه نداشتیم، ما به وجدانمون او رو میابیم، میابیم که یک کسی ما رو نگه داشته، یک کسی خلق کرده، یک کسی هست که تصوراتی که در ما هست و راجع به او شبیه سازی میکنیم، راجع به او جلوه هایی رو در ذهن میسازیم، این خدا نیست. این خدا که مخلوق ذهن منه، این خدای متعال خودش را با اسما، اوصاف و آیاتش معرفی میکنه. این سه تا واژه رو زیرش خط بکشید. خدای متعال خود را به اسما، صفات و آیاتش معرفی میکنه. تعبیر رو یادداشت بفرمایید. روایت رو در کافیه شریف خوانده ایم از وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه. فلیس یحتاج ان یسمی نفسه، حق متعال نیازی نداشت به این که نفسش را نام بگذارد، ولکنه اختار لنفسهی اسماء لغیره. خدای متعال اسمایی را قرار داد، اختیار نمود، برگزید برای دیگران، نه برای خودش. خودش نیازی نداشت. یدعوه بها، تا به واسطه اون او را بخواند. لأنه اذا لم يدع باسمه لم يعرف، اگر او را به اسمش نخوانند نسبت به او معرفتی پیدا نمی‌کند. اگر آیات اسما و صفات حق متعال نبود، خدای متعال شناخته نمی شد. لولا الآیات و الاسما و الاوصاف لم یعرف الله. معروف بالآیات و موصوف بالعلامات. اینا دیگه این تعابیر برای شما روشنه، به خاطر همین من گاهی ترجمه نمی کنم. خب، اسماء خدا و اوصاف خدا اسم و نشانه خدای متعال است. گفتیم در عربی الهی اسم و صفت یک معنای مشابهی دارد. این علامت است، اون نشانه است، این اسم است، اون نشانه است. اما آیات چی هست؟ آیات میشوند مخلوقات که اگر کسی با نگاه توحیدی به مخلوقات نگاه کنه، هر کدام از این مخلوقات و آیات به وجهی و به حدی معرف خالق خودشون هست. آیه یعنی نشانه. دقت کردید گاهی اوقات جاهایی که انتظار اینه که ما جمله‌ای که داریم عرض میکنیم رو از کلمه معجزه استفاده کنیم، ما از کلمه آیه استفاده میکنیم. رو همین دقته. یعنی اینجوری نیست که واژه معجزه یادمون رفته باشه. میگیم آیات الهی. چرا؟ چون هر کدام اینها گرچه برخیش در مرتبه ای نشانه عجز مردم است از انجام اون و نشانه حقانیت مدعی نبوت و حجتیت است، اما در حقیقت این یک آیه است، یک نشانه است برای توجه به ذات مقدس ربوبی. حالا این آیه حیرت انگیزه برای مردم و عجز اونها رو به دنبال دارد و پیغمبر یا حجت خدا این رو نشانه معجزه خودش قرار میدهد، نشانه حقانیت خودش قرار میدهد، و الا همه اینها آیه است. همه مخلوقات خدا آیات الله هست. در نظام تکوین ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اسماء الحسنای خدا هستند. نشانه و علامتهای برتر و تحسین برانگیز و ستودنی و توجه دهنده به ذات مقدس ربوبیه. اگر با این دید این مصرع را نگاه بکنیم، این مفهومش درسته. ممکنه کسی از منظر دیگری تحلیل کنه، اونو باید تحلیلش رو بررسی کنه. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را، از این منظر مصرع دقیقی است. لله الاسماء الحسنى، امیر المؤمنین اسم اعظم تکوینی خدای متعال است. نبأ عظیم امیر المؤمنین سلام الله علیه. یک مجموعه برخی از سور قرآنی رو برای آموزش به بچه ها با تصویر و ترجمهش چاپ کرده بود. کدام سوره است که آیه نخستش به معنای اسبان تندرو و تیزرو ترجمه شده است؟ آیه اولش. بله. در کل این سوره یک نام از امیر المؤمنین نیامده بود، در حالی که اصلا شأن نزول امیر المؤمنین است. نبأ عظیم امیر المؤمنین است در دعای شریف افتتاح هم شما میخوانید. یک نام از امیر المؤمنین نیامده بود. این چه تفسیریه؟ من نمیفهمم. خب ما در پله اول قرآن آموزی جوری قرآن رو تعلیم می دهیم که گویی حسبنا کتاب الله عمر درسته، نه ثقلین. بعد فکر می کنیم شاید در سن 20 سالگی او یه خورده آیات مبارکات قرآن رو ثقلینی توضیح بدیم. بابا این از 16 سالگی دیگه حرف شما رو گوش نمیده، 18 سالگی که دیگه هیچی، 20 سالگی کجا میشینه ببینه شما چی میگی؟ میگه مادر تو مرا نسل قبلی اصلا. من در پایه اولیه آموزش قرآن به روش عمر ابن خطاب عمل میکنم، بعد انتظار دارم که گوینده مسجد و حسینی محله ما، استاد دانشگاه و حوزه ما هم سقلینی بحث کنه. خب اونم تربیت یافته همین جامعه، همین مادر، همین پدر می شود دیگه. سقلینی قرآن نمی خوانه، میگه ول عادیات ذبحا، تا آخر سوره رو با عکس و شعر و ترجمه و چاپ کرده بودن، یه مبلغ قابل توجهی هم بود. من فکر کردم خیلی مثلا کار شده توش. اصلا فرقی نمیکنه این کتاب را مثلا دفتر نشر فرهنگ اسلامی بزند یا دفتر نشر فرهنگ فهد بزند. این هم اسم دفتر نشر رو آوردم برای اینکه بعضی از کتاب‌هایی که منتشر کرده، حالا من همه کتاباش که نمیگم، یه انتشارات، واقعا بعضیاش به لحاظ محتوا یا تصویر خیلی بده. یا حالا به علی شناختم من به خدا قسم خدا، از این منظر درسته. اسم اعظم خدای متعال در نظام تکوین وجود مقدس امیرالمومنین سلام الله علیه است. یعنی بخواهی یا نخواهی، بپذیری یا نپذیری، ولی اسم اعظم خدا در نظام تشریع ممکن است مورد قبول کسی قرار بگیره، ممکن مورد قبول کسی قرار نگیره، ممکنه کسی به اسماء تشریعی خدا متمسک بشود، ممکن است کسی متمسک نشود، ولی در اسم تکوینی تو دخالتی نداری. خدا به گل جمال امیرالمؤمنین و فرزندان معصومش و همسر معصومش و پسر عموی معصومش که تاج سر عالم خلقت است، خدا به گل جمال اینها خلق میکنه، به برکت لبخند اینها ملائکه رو میآفریند، به عنایت گوش چشمی از اینها بهشت و جهنم را میآفریند، به عنایت گوش چشمی که اینها بیفکنند کره زمین و کرات رو خلق میکنند. اگر هم نازی کنند لساخت الارض به اهلها، زمین اهل خودش رو فرو میبره. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. خب یک پرده کنار بزنیم، به شرط تقدیم صلواتی به بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. روایت در ذیل آیه مبارکه 56 از سوره نجم، قرآن هاتون اگر امکان داشته باشه که همراه داشته باشید، سوره مبارکه نجم آیه 56. بزرگواری که قرآنشون رو گشودند و در محضر قرآن هستند، داوطلبانه این آیه رو قرائت بفرمایید. سلام علیکم. یه جاش اشتباه داشت، دوباره لطفا. حاج خانم، اون میم ظاهرن کسره داره، هازا نذیرم من النذر الاولا، تشدیدم ظاهرم باید روی میم باشه اگر درسته. دوباره قرائت بفرمایید.
هازا نذیرم من النذر الاولا،
هازا نذیرم من النذر الاولا،
هازا نذیرم من النذر الاولا.
خدا به شما سلامتی، عافیت، عاقبت به خیری، عنایت بفرماید. ترجمه:
این پیامبر بیم دهنده از جمله بیم دهندگان پیشین است.
نگاه میکنیم به روایت ذیل این آیه. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، بهار 5 صفحه 240 و 234. سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل هذا نذير من النذر الأولى. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام راجع به این آیه سؤال پرسید. قال ان الله تعالى لما ذرع الخلق الى الذر الاول. پس دیدید ما گاهی اوقات تعبیر عوالم ذر به کار میبریم. ذر با دالزال. هنگامی که خدای متعال موجودات رو به صورت ذرات اولیه خلق فرمود، در عالم ذر اولیه فاقامهم صفوفا، اونها رو در صفهایی قرار داد. و بعث الله محمدا صلی الله علیه و آله فآمن بهی قوم. اونجا در عوالم ذر خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث گردانید. هی ما از بچه ها تو مدارس میپرسیم، میگیم پیغمبر کی مبعوث شدن؟ پیغمبر پیغمبر بود، علی علی بود، آدم بین آب و گل بود. قربان قربتتون یا اهل بیت النبوه. ما چند تا مملکت داریم که تو شیعیان در اکثریتن به لطف صاحب الزمان، نهایت دو تا یا شاید یه وقتایی سه تا، و یک مملکتی داریم که دین رسمیش تشیع است. در این ام القرای عالم تشیع حسبنا کتاب اللهی تربیت میکنه. این که گاهی عرض میکنم، میگم بزرگواران به میزانی که فرصت دارند، به میزانی که در توانشون هست، البته اگر فرزندانشون در خانه هستند، اولویت فرزندان و همسر و اعضایی هستند که ما بر اونها سرپرستی داریم، و اگر ما دست از سر اونها برداریم کسی دیگری نمیتونه این دست را بر شانه و سر اونها بگذاره. اما امیدواریم تو برخی از مؤسسات و مدارس و مجموعه ها کسان دیگری باشند که این فعالیت ها رو بکنن. ولی واقعاً اگر کسی به لحاظ شغلی، به لحاظ کاری جایی مسئولیتی، مأموریتی داره، یا داوطلبانه بره به این جور مدارس بگه آقا من برای میلاد امام مجتبی یک برنامه‌ای قرار میدم، خودمم داوطلب میشم، بانیشم خودم پیدا میکنم اگر واقعا مدرسه امکانش رو نداره، شرایطی رو فراهم کنید برای اینکه حقایق شریعت نبوی رو به این بچه شیعه ها منتقل کنید. این که میگیم مدارس به خاطر اینکه گاهی مدارس چاره ای ندارند بچه ها از اینکه لااقل به اجبار ذهنشون رو در اختیار معلم یا مدرسه قرار بدن و یه مطالبی لااقل بهشون منتقل شه، لااقل به لحاظ دانش درست مطلب دریافت. برای معلمان مدارس پیگیر بشید، بگید آقا این دبستان مثلا مدرسه دولتی، برید با مدیرش صحبت کنید، بگید آقا من بانی میشم یک فردی رو که اهل باشه به لحاظ سخن و حقایق دینی و اعتقادی را بگه، حالا به زبان تربیت دینی یا به هر عنوان دیگه. آقا هر کدوم از معلمان مثلا پایه یا کمک دبستانتون در این مجموعه شرکت کردن، آخر سرم ما به هر کدومشون مثلا فرض کنید چه میدونم 3 تراول میدیم با یک هدیه فرهنگی، به شرط اینکه تو مثلا 5 جلسه شرکت بکنن و در آزمونش هم مثلا شرکت. هر کدوم اینها رو شما بتوانید یه تلنگری، یه توجهی در ذهنشون، معلم ریاضی باشه، معلم علوم باشه، خصوصا معلمای اصلی کلاس ها در پایه های اول و دوم و سوم و اینها، یه قدم اینها رو کمک کنید و دستگیری کنید. خب این روایاتی که در بحث علم میخونیم برای همین حرف هست. حالا اگر اونها گوش دادن به خاطر 3 تراول بعدن هم سرشون داخلن پایین رفتن گفتن اصلا ما میخوام عکس عمل کنیم، دیگه اونا میدونن و خدای خودشون. واقعا مدارس خصوصا در بخش دبستان، حالا که الان مهد کودک هم زیاد شده تو بعضی از مهد کودک ها، تو بعضی از پیش دبستانی ها، هر کس که با بچه ها در ارتباط، فارغ از ایام ویژه تعطیلات بر اساس بیماری ها دارم عرض میکنم، تو اون ایام هم همینطور به شکلای دیگر داوطلبانه با زبان خوش بگید ما اصلا 4 نفری میایم این کار رو انجام میدیم، بگذاریم از این که همین که ببینن 4 نفر میخوان یه کار اعتقادی انجام بدن، احتمالاً اولین اتفاقی که در ذهنشون میفته اینه که اینا میخوان چیکار کنن، مگه کسی تو این دور و زمونه بدون این که هزینه‌ای دریافت کنه یا قربت الله مگه کسی کاری انجام میده؟ شما 4 نفر اصلا کجا با هم آشنا شدید که اومدید در این فرهنگ سرا دارید جشن برای مثلا بزرگداشت قدیر میگیرید؟ بگذاریم از این حرف ها که بوده و هست و خواهد بود، بیاید تو گروه به دوستاتون بگید، خبر بدید، با هم بشید، برید فعالیت کنید. در عوالم زر، عوالم گذشته این عالم، پیغمبر را خدا بر می انگیزد. فآمن بهی قومون و انکرهو قومون، یه عده‌ای به این پیغمبر ایمان می آورند، یه عده‌ای این پیغمبر را منکر می شود. فقال الله عز و جل هذا نذیر من النذر الاولى، یعنی بهی محمدن صلی الله علیه و آله، منظور از او وجود مقدس خاتم الانبیا است. حیث دعاهم الالله عز و جل فی الذر الاول، پیغمبر در عالم ذر نخستین خلق را که به صف شده بودند دعوت به خدای متعال کرد. این که فرمودند اسماء حسنای خدا ما اهل بیتیم، بنا عرف الله، به این معناست که نه فقط در نشأه دنیا بلکه در نشأات پیشین در نشأه ملکوت، در نشأه جبروت، در نشأه ازله، در نشأه انوار، در همه نشآت بهم عرف الله. کیند این خانواده؟ هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله، هم فاطمه و ابوها. و بعلها و بنوها. الحمد لله الذي هدانا لهذا. به تعبیر اون دوست ما که چند سالی در هند زندگی میکرد، میگفت تقریبا چیزی نیست که عده‌ای در هندوستان اونو نپرستن. هر گروهی یه چیزی داره میپرسته. میگفت وقتی ما تو این چند سال اونجا زندگی کردیم تقریبا چیزی ندیدیم، از مجسمه ها، انواع مجسمه ها، تا مجسمه های اعضاء سافله انسانی یه عده میپرست. بزرگواران ببینید خدا چه نعمتی به ما داده، در حالی که بر اساس ادعیه از سجاد سلام الله علیه در صحیفه هست، من هیچ استحقاقی نداشتم. من خودم میبینم الان در مقابل معاصی، در مقابل دعوت به دنیا چجوری دست و پام میلرزه. آخه من چه قابلیتی داشتم که دستم رو گرفته اند محبت و ولایت این انوار مقدسه رو در قلب من قرار داده اند؟ چه کنم؟ فرمودن شکر کن. حق نعمت ولایت رو باید با شکر ادا کرد. تو عالمی که هنوز حیوانات و مجسمه ها رو می پرستن، خدا پرده از مقابل چشم من کنار می زنه، نگاه می کنم، می بینم روایت می گوید ان الله تعالی بعث محمدن و هو روح الی الارواح. بهار 15 صفحه 14. یا مفضل اما علمت ان الله تبارک و تعالی بعث رسول الله و هو روح الی الانبیاء و هم ارواح قبل خلق الخلق به الف عام. در ارواحی که متعلق به انبیا و حجج الهی بود، خدا پیغمبرش را مبعوث می کند. چقدر؟ به الف عام قبل خلق الخلق. ما ان شاء الله ارادتمند این حجت خدا، این پیغمبر، این محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. آقا من در رفتارم، در اخلاقم، در عمل کردم ضعیفم، بدم، ناتوانم، اهل خطا هستم، ولی اگر قلب مرا بشکافند، من دل سپرده به محمد ابن عبدالله هستم یا نیستم؟ آیا این وجود مقدس صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش را دوست می‌دارم یا دوست نمی‌دارم؟ همین رو انقدر شکر کن تا عملت هم درست کنن، اخلاقت هم درست کنن، عالم‌ترت نسبت وظایفت کنن. همین رو شکر. از تجلیات این شکر صلوات بسیار بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد. وجود مقدس خاتم الانبیا در عوالم پیشین نظیر الهیه بوده است. یک انذار دهنده خدایی. یک نظیر الهی بوده. اهل بیت علیهم السلام دالات و علامات لله هستند، دلالت کننده به خدا، علامت و نشانه خدا. اسمش الان فراموشم شد، شاید در بحث امامت گفته باشم در جلسات مربوط به امامت. الان اسم این مفسر مکتب خلافت فراموشم شد. در قرآن در تفسیرش اگر اشتباه نکنم در ذیل آیه پایانی سوره رعد از امیر المؤمنین سلام الله علیه میگوید و میگوید و میگوید و میگوید از فضائل مولا. بعد میگه وقتی این علی در مقابل خدا سجده میکند معلوم میشه این خدا پرستیدنی است. انشاءالله در مجموع جلساتی که تصمیم داریم به زودی انشاءالله تحت نام امیر المؤمنین آغاز بکنیم، اونجا انشاءالله به این تفسیر میرسیم و مشخصاتش رو دقیق تر میگم، چون الان از حافظم استفاده کردم. میگه علی برای کی سجده میکنه؟ هر کسی علی در مقابل او به سجده افتاد، این معلومه این پرستیدنیه. عالم پیرو و ابوبکر و عمر و عثمان این حرف رو میزنه. وقت بچه شیعه ما همین حرف رو وقتی براش میزنی به نقل از عالم سنی برمیگرده در این سخن تشکیک میکنه. او یعنی چی؟ او که مفسر است، او که حافظ روایات متعدد است، او که دل سپرده خلفاست، او میفهمد سجده علی در مقابل حق متعال یعنی چی؟ تو یه بچه شیعه چرا نمیفهمی؟ آخه مادرم آرزو داشت رشته پزشکی برم، از دوم راهنمایی تست می‌زدم. آخه پدرم دوست داشت که مثلا من کار ساختمانیش رو ادامه بدم. از این خدا رحمت کنه به قول حاجی علامه رو، از این مزخرف، از این مزخرف. روایت شریفی است، بهار 24 صفحه 84، این روایت رو چون به مناسبتی در مجموع جلساتی عرض کرده ام مفصل و توضیح داده ام، اما فکر میکنم که هیچ کدام از حاضران در اون مجموعه نبودند، ولی خب خواهش کنم که این روایت رو تا نوبت بعد بزرگواران مراجعه کنند، پیدا کنند و بخوانند، نه اینکه یک عزیز توانمند زرنگی روایت رو در گروه بگذارد، بعد برخی بزرگواران در حالی که دارن استراحت پس از افطار می‌فرمایند گوشی بر دست گرفته و این روایت رو نگاهی بیاندازند و اعلام بفرمایند که تکلیف انجام شد، مراجعه کنند، بگردند، سرچ کنند، پیدا کنند، خودشون بخوانند. یه خطی از این روایت رو برای شما میخوانم، انشالله بقیهش رو مراجعه بفرمایید و ببینید. ثم خلق الملائکة فسبحنا، خدای متعال ملائکه رو خلق فرمود، ما اهل بیت خدا را تسبیح کرد. فسبحت الملائکه، ملائکه نگاه کردن دیدن ما چه میکنیم، اونا هم انجام دادن، اونا هم تسبیح خدا کردن. و حللنا فحللت الملائکه، ما تحلیل گفتیم خدا را، پس اونا هم شروع کردن لا اله الا الله گفتن. و کبرنا فکبرت الملائکه، ما تکبیر گفتیم، اونها هم شروع کردن به تکبیر گفتن. اگر ما اهل بیت تسبیح نمی گفتیم، تحلیل نمی گفتیم، نمی دانستن مخلوقات چه کسی را چگونه عبادت کند، پس بنا عرف الله، بنا عرف الله. اگر اونها نبودند خدا چگونه شناخته می شود؟ اسماء خدا، اوصاف خدا و آیات خدای متعال مفاتیح معرفت الله هست. اسم و صفت و آیه که نباشه راهی به سوی معرفت حق متعال نیست. حالا میایم سراغ دو تا تعبیر که برای همه شما آشناست، آیات آفاقی و آیات انفسی. این دو تا تعبیر رو یه نفر برای ما توضیح بده، معنا کنه.
سلام علیکم.
سلام
استاد، آیات آفاقی منظور اون نشانه های هست که ما در جهان خارج در اطراف ما میبینیم، ستارگان، خورشید، گردش، تغییر فصل ها رو میبینیم، اینا میشن آیات آفاقی. مثلا در فصل بهار اون سبزه ها رشد میکنن، دوباره در فصل زمستان از بین میرن، زیر برف میرن و بعد دوباره رشد میکنن، این زنده شدن مجدد، اینا میشن آیات آفاقی. خب. آیات انفسی هم این که ما مثلا انسان ها به درون خودمون بنگریم که متولد شدیم، کودک بودیم، نوجوان شدیم، بزرگ شدیم، میانسال شدیم و تا اینکه به سن پیری میرسه و شخصی میمیره، اینا رو میگن آیات انفسی.
ممنونم. سوره مبارکه فصلت آیه 53 یکی از بزرگواران قرائت بفرمایند که در محضر قرآن هستند.
سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک به ربک انه علی کل شیء شهید.
ترجمه بفرمایید. نداره ترجمه قرآن شما؟
چرا؟ به زودی نشانه های خود را در کرانه ها و اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهیم داد تا برای آنان روشن شود که بی تردید او حق است. آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است که تنها او آفریننده و بی نیاز است و غیر او مخلوق و از هر جهت نیازمند به اوست؟
بسیار. یکی از آیات تذکر دهنده به تأمل و توجه به آیات آفاقی و انفسی که اون تعبیر هم در همین آیه مشاهده می شود. آیه مبارکه 53 از سوره فصلت. این آیات آفاقی و آیات انفسی چه می کنند؟ اینها بندگان و بینندگان، چه بینندگان با چشم ظاهر چه بیننده با چشم باطن، شما تحولات درونی و آیات و نشانه های درونیتون رو که با چشم بیرونی نمیبینید، با چشم درون میبینید و میفهمید و وجدان میکنید. آیات آفاقی و آیات انفسی چه میکنند؟ افراد رو متذکر حق میکنند. حتی یتبین لهم انه الحق. این آیات آفاقی و آیات انفسی بخشی در واقع از آیاتی هستند که دلالت می کنند بر این که خدای متعال حق است. آیات آفاقی بخشی و آیات انفسی بخشی. چرا گفتم بخشی؟ برای اینکه ما به بخشی از این آیات اشراف نداریم، نمیبینیمشون، درکی ازشون نداریم، خصوصا حیطه آیات آفاقی. ما همه آنچه که در عوالم اطرافمون میبینیم اینا نهایتاً برسد به آسمان اول که مطابق روایت آسمان اول همچون یه حلقه‌ای در بیابان است نسبت به آسمان دوم. آسمان دوم حلقه‌ای است در یک بیابان بی انتها، نسبتی بین آسمان دوم و آسمان سوم. اینا آیات آفاقی حق متعاله، ولی ما که بهش اشرافی نداریم. آنچه ما می‌بینیم بخشی از آیات، نشانه ها و علاماتی است که انه الحق. اگر من به این نگاه عالم رو برای خودم و فرزندم وصف کنم، من و بچه‌م در مقابل این خدا خاضع‌تر میشیم یا گردن کشتر؟ اگر بچه‌ای، همسری، عزیزی، شاگردی، خواهر و برادری برگشت گفتش که من حالا دارم فکر میکنم ببینم مثلا خدای هست نیست، حالا خدا چرا اینجوریه، چرا اونجا اینجوری کرد، این خدا رو برادر خونده یا خواهر خونده یا همسایه میبینه، خدا را خدا نمیبیند. کسی خدا را به خدایی بشناسد از طریق همین آیات احساس کوچکی بکنه. یه دونه دبیرستان و متوسطه دوی دخترانه رو نگاه کنید، دو روز بخواید با اینها معاشرت کنید، تازه ماهایی که الان یه نفری با ماها زندگی بکنه مثلا فکر نمی کنم ما خیلی آدم های عجیب و غریبی هستیم، داریم زد میگه عادی میکنیم، حالا نهایت خوبانمون از بعضی از معاصی الحمدلله به لطف صاحب الزمان دور. حسن ما اگه بخوام با بعضی از این دخترهای نوجوان، شما خانمها در واقع منظور هست، بخواید با اینها سلوکی داشته باشید و معاشرتی داشته باشید، ببخشید تقریبا دیوانه میشوید از نوع حرفایی که میزنن، از جنس حرفایی که میزنن، از چیزی که بر روح یک دختر نوجوان شیعی حاکم شده، از شهوت، از دنیا، از دنیا پرستی دیوانه میشید، حال تهوع پیدا میکنید، بابا اینا چیان؟ اینا هیچی نیستن، همون بچه های من و شمان. که من پدر و مادر وقت تذکر به آیات آفاقی به اونها رو ندارم، وقت توجه دادن اونها به آیات انفسی رو ندارم. دو تا جزوه درست ورق نزدم، لیسانس گرفتم، ارشد گرفتم، بعضی ها تجربه های خیلی مفصلی دارن، اصلا غافل از این حقایق آیات آفاقی و آیات انفسی. من حقیقت همونجوری که بعضیتون مطلع هستید مبتلای به کرونا شدم، از اون نوعی که اکسیژن کم میارم. بله پنجشنبه ایم دیگه خودم رو کشوندم توی جلسه ای که بود، ولی واقعا دیگه نفسم یاری نمیکرد. حالا انشالله خدا دستمون رو بگیره و برای خدمت، برای نوکری اهل بیت انشالله به اون نفس بگیره. حالا این بی نفسی با امروز که سالگرد مرحوم پدرم هم هست همراه شده، دیگه اون مختصر نفس رو هم گرفته. انشالله اونایی که پدر مادراشون در قید حیاتن خدا براشون حفظ کنه، سایهشون بالا سرشون باشه. اونهایی هم که پدر یا مادر یا هر دو رو از دست دادن، شاید نمیدونم، شاید اونها درکی ویژه از ترک پدر و ترک مادر داشته باشن که بقیه ندارن. تقدیم به همه گذشتگان و منحقداران زر الحقوق، پدر مادرها بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل